همینطوری با بیحالی منو نگاه کرد، یک کلمه فقط گفت: منتظرم. گفتم: شما منتظر چی هستی؟ گفت: این پسرم، همینقدر بهت بگم، منو که در قبر گذاشتن، نکیر و منکر آمدن، به من گفتن یا یهودیت رو انتخاب کن یا نصارا تا از تو سوال کن. گفت: من با همه وجودم به لرزه افتادم، گفتم من یه عمری در ربقه اسلام بودم، در ملت اسلام بودم، حسینی بودم، حرف چیه شما میزنین که من یهودی رو انتخاب کنم یا نصارا تا ازتون سوال بکنن؟ گفتن: همین که ما میگیم. میگفت: من اصلا تمام وجودم به هم ریخت، نگاه کردم بالای سرم وجود مبارک سید الشهدا رو دیدم. با آقا گفتم: آقا من یه عمر در خانه شما گریه کردم، در خانه شما خدمت کردم، اینا من میگن یا یهود باشه نصارا تا سوال کن. حضرت رو کردن به امیرالمومنین، امیرالمومنین میگفت در کنارشون، گفتن: یا پدر، این شیعه ماست، این عزادار ماست، چه کنیم؟ امیرالمومنین فرمودن: حکم حکم خداست، کسی که حج نرود و مستطیع باشد یا به یهودیت از دنیا می رود یا نصارا، استثناء ندارد. می گفت: من خیلی متوسل به سید الشهدا شدم. گفتم: آقا کمکم کن. می گفت: سید الشهدا به پدرشون فرمودن: به پدر راهی دارد؟ پدر گفت: یک راه داره، استثناء این حکم ندارد، راهش این است که تا سال بعد صبر کند، من به پسرم مهدی، امام عهد علیه آلاف و تحییت و السلام، به پسرم بگویم نیابتاً از طرف این شخص حج به جا بیاورد تا نوبت به سوالش برسد. میگفت: من تو این خرابه نشستم بلا تکلیف، از من سوال نکردن، اصلا تکلیفم معلوم نیست، بهشتیم جهنمیم چی کارم، باید صبر بکنم تا سال آینده حج بشود، از سوی من حضرت نیابتاً حج به جایی بیاورد تا تازه اول سوال بشه. میخوام بگم ما با احکام اسلام شوخی نکنیم، جدی بگیریم. اگر فرمودن کسی که مستطیع هست حج نرود یا به یهودیت از دنیا میرود و یا نصارا، این شوخی نداره که ما بگیم حالا ما حسینی هستیم، ما مهدوی هستیم، این حرفا نیست. احکام اسلام ما جدی بگیریم. علی‌ال غرضاً به این است، اینو من از اینجا تردن للباب عرض کردم که بحث استطاعت از واجبات مالی بدنی است که از اصل مال برداشته می شود و این رو خیلی زود باید انجام داد. این مطلب بعد. بعد از اون مطلب بعدی که در وصیت‌نامه بعد نوشته بشه واجبات بدنی است. واجبات بدنی می شود اون چیزهایی که به بدن انسان تعلق گرفته، مثل نماز، مثل روزه، مثل نذرهایی که انسان به بدنش میخوره، مثلا نذر کرده من یه ختم قرآن بکنم و نکرده و بعد بنویسه که من نرسیدم ختم قرآن بخونم، خلاصه چیزهایی که برش واجب است. البته فتوای حضرات آیات عظام هست که اگر انسان نذری بکند، این نذر رو چون این شخص کرده واجب بدنی حساب میشه، ولو که نذر کرده پولی رو بده، این رو از ثلثش باید بردارن. واجبات مالی بدنی رو از اصل مال برمیدارن، ولی واجبات بدنی رو از ثلث برمیدارن. البته این یه تفصیل داره، اینو بعدا عرض خواهم کرد. علی حال در مرتبه دوم انسان واجبات بدنیش رو بنویسه، در مرتبه سوم بره سراغ خیرات و مبرات که اونم باز تفصیلی داره. علی حال وصیت‌نامه همین، به همین سادگی: یک، تعیین وصی، دو، تعیین واجبات مالی و مالی بدنی، سه، تعیین واجبات بدنی. این میشه اصل وصیت‌نامه. حالا انسان درست مثل یک چون وصیت‌نامه، مثل یک قرارداده، یک نکات حقوقی به لحاظ شرعی ها درش هست که نه در رساله ها معمولا نیست، و چون بنده زیاد برخورد کردم و طرف مشورت بسیاری در مسئله بعد از فوت اون بزرگواری که وصیت کرده بود، مشکلات وصیت‌نامه نوشتن زیاده. اون مشکلات جدای از بحث رساله است، اصل همینه. تا انشالله رحمان توفیق بشه باید در شبهای بعد اون نکات ظریف وصیت‌نامه نوشتن رو به محضر مبارکتون عرض بکنم. صلواتی خط بفرمایید. عرض شبهای قبل بنده پیرامون خصیصه سید الشهدا بود و ماحصل این شد که ما هرچند که اجازه نداریم و به ما هم دستور داده نشده است و حق هم نداریم. من اینو هی تأکید میکنم که مبادا این عرضه بنده گوشه های انحرافی در ذهن بعضی از عزیزانی که تازه مجلس ما ملحق شدن به وجود بیاورد، و اون این که ما معتقدیم همه حضرات اولیای الهی نور واحدند. در حدیث نورانیت و در روایات دیگر فراوان داریم، و به خصوص آیه شریفه نور که پروردگار هنگام که در آیه نور درباره مقام امامت و ولایت و نورانیت اهل بیت بیان می‌فرماید، در اونجا سخن از همه اهل بیت به عنوان نور واحد است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاتن. ببینید مثل نور پروردگار اون نوری است در یک مشکات واقع میشود. مشکات چراغدان میگن، چراغدان هم اشتباهاً ترجمه میکنند به لوستر و این چراغهایی که وسط پخش میشه. نه، مشکات در لغت این سوراخهایی بود که معمولاً مسجد امام اصفهان، مسجد شاه اصفهان، اینجا که تشریف ببرید میبینید در کناره مساجد یه سوراخی تعبیه میکردن، تو شمع میذاشتن، به این سوراخ میگفتن مشکات. که این یه نکته ظریف قرآنی داره به لحاظ لغت که دیگه الان فرصتش نیست، خیلی ظریف این واژه های قرآنی رو انسان دقت بکنه. علیان فرماید مثلا نور کمشکات، المشکات و فیها مصباح، المصباح و فی زجاجت، و زجاجت که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. بعد در ادامه فرماید نور علی نور، که این مراد از این که در این مشکات یک مصباح است، چراغ است، مراد اون مصباح تعابیر گوناگونه. بنده معنا میکنم مقام ولایت از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه گرفته است. تا برخی از روایات دارد امیرالمومنین، برخی از روایات هم دارد صدیقه طاهره سلام الله علیه. علیه حال این چراغ در داخل یک حبابه، این حباب مراد اون جنبه بشری است. چراغ جنبه نوری اهل بیت که مقام نورانیت اونها رو بیان میکند، اون حباب جلوه خارجیه. خداوند وقتی سخن از حباب میکند هیچ تفاوتی بین اون جلوات نیست، بین اون حقایق نیست. لذا میفرماید مثل یک مصباحی میماند که در یک حباب است، و این حباب نورافشانی میکند، مثل یک مرواریدی که این مروارید جلوه‌گری دارد. ولی بعد می‌فرماید نورون علی نور. پس ببینید هیچ تفاوتی بین سید الشهدا و امام هشتم و حتی امام مجتبی علیه السلام که صلح کردن هیچ تفاوتی نیست، و ما حقم نداریم که سوال کنیم که آیا سید الشهدا افضل است یا امام مجتبی. اما صحبت در این بود که خصیصه سید الشهدا رو ما می‌بینیم متفاوت است با بیانات که شبهای قبل عرض کردم، در زیارتشون، در تربتشون، در مقام و مرتبه‌ای که در بیانات روایات هست. بعد این خصیصه به کار ما خیلی میاد، یعنی ما از این خصیصه‌ای که اختصاص به سید الشهدا دارد در زندگیمون لحظه به لحظه میتونیم استفاده کنیم. سوال این بود خصیصه چیست؟ ما به اینجا رسیدیم که خواهش میکنم خوب دقت کنید، بیان جدید پیچیده‌ای رو میخوام عرض بکنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این بیان رو اینطور میفرمایند، میفرمایند ما در روایات داریم انسانها در سیر به سوی پروردگار سه گروه میشن در یک نگاه کلام. گروه اول که تعبیر در روایت دارد اینها بردگانوار، غلاموار، کنیزوار و خلاصه مثل نوکران عبادت پروردگار رو میکنن. یعنی چی؟ یعنی فقط برای این که از خشم پروردگار و از شلاق و اون سخط پروردگار در امان باشن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، عبادت میکنن و چه میکنن؟ تلک عبادت بسلا عبید به تعبیر روایت. اینها عبادتشون بندگاره. تعجبم نکنید، من بذارید مثال بزنم. ببینید ما روایات و به خصوص آیات قرآنی که در باب نماز شب داریم، اگر بنده عرض بکنم نماز شب شرافتش، عظمتش، مقربیتش، معراج بودنش، مرقات بودنش یعنی نردبان بودنش، از نمازهای واجب بیشتر نباشه کمتر نیست. اینقدر درباره نماز شب سفارش شده. ولی پروردگار برای اینکه ملاک قرار بدهد بین عبادت احرار یا حداقل عبادت اجرا و تجار و عبادت بردگان، درباره نماز شب نفرمود اگه کسی نماز شب نخواند توبیخ می شود، ولی اگر بخواند به اندازه نماز واجب و حتی بیشتر خداوند به او عنایت می کند. اما در باب نمازهای واجب فرمود اگه کسی نخواند تنبیه می شود. حالا ببینید عموما نماز واجب رو از ترس تنبیه پروردگار می خوانیم. من خودم اون مثال میزنم، میخوانم، اما از نماز شب ممکن است انسان محروم باشد. چرا؟ چون تنبیه پشت سرش نیست. پس عبادت من عبادت عبید است. من فکر نکنم یه وقت عبادت من جزء درجه سومی است. من جزء اون ضعفای از امت اسلامم. بنابراین گروه اول عبادت میکنن عبادت عبید، یک. دو، گروه دوم همون عبادت رو میکنند. یعنی ببینید نمازی که خوانده میشود، مثلا یک نماز ظهر است که حد اکثر یه رو تا نیم ساعت طول میکشه، هر دو زمانن مساوی است. دقت بفرمایید نوع نگاه در زندگی مهمه. این که میفرماید نیت المؤمن خیر من عمله، برای انسان تعجب نباشد. خب نیت که چیزی نیست، من نیت میکنم، عمل سخته. نه خیر، نیت اون نگاه انسان رو رقم میزند که من با چه زاویه نگاهی به درگاه پروردگار آمده ام. از زاویه نگاه بردگان که مبادا تو سر من بزنن که چرا نماز نخوندی، یا از نگاه حداقل اجرا، حداقل تجار، که من آمده ام خدایا تا در برابر این نمازم تو به من عنایت بیشتری در قیامت بکنی. این هم همون نیم ساعت نماز میخونه، ولی نگاه فرق میکند. این میشه گروه دوم. خب طبیعی است این افراد به مستحبات هم توجه دارن، اون گروه به مستحبات توجه ندارن. ولی این گروه مثلا نماز شب میخواند، مثلا نوافل یومیه را میخواند، که من اینها رو اسم میارم تعمد دارم ها، به خاطر اینکه دریا فوت میشود از ما و از امثال بنده با توجه نکردن به این نکات ظریف دستورات. حالا فرصت نیست من عرض بکنم، یک روایت فقط بخونم خدمتون. دارد راوی میگوید به محضر امام سجاد علیه السلام بودم، حضرت فرمودند که نماز انسان به اندازه‌ای که حضور قلب داشته باشد قبول میشود. بعد خود حضرت ادامه دادن، گفتن اگر کسی نیمی از نمازش حضور قلب داشته باشه فقط نیمیش قبول می شود، نیم دیگر قبول نمی شود. کسی سلس نماز، ربع نماز، همینطور حضرت شمردن رسیدن به عشر نماز. فرمودن اگر کسی در نماز یک دهم توجه به حضور قلب داشته باشد، تنها یک دهم نماز او قبول می شود. و بعد حضرت ادامه دادن و کمتر از عشر کل نماز مردود است. هرچند که تنبیه نمی شود شخص، نماز به لحاظ فقهی درسته، به لحاظ فقهی اعاده نیاز ندارد، ولی به لحاظ قبول در درگاه پروردگار و به اصطلاح روح نماز، این نماز مقبول نیست. حالا روایت ادامه‌ای دارد، من دیگه عرض نمی کنم. راوی میگه من گفتم اذن لهلک نایب نرسول الله، ما نابود شدیم. من که خودم می دونم چه نمازهایی دارم می خونم. حضرت فهمدن نه، اینطور هم نیست. دقت کنید، پروردگار به خواهش رسول اکرم بنا بر رحمتی که به امت اسلام داشت، با نوافل نواقص نمازهای فرائض شما رو جبران میکند. فعلیکم بالنوافل. این چقدر ما توجه به نوافل یومیه داریم. دو رکعت نماز صبح، قبل از نماز صبح نافله صبح، خب جبران کنیم نواقص نماز صبحمون رو. حالا نماز ظهر که اتفاقا مهمترین نمازهای یومیه ما نماز صبح است. نماز معراجیه پیغمبر اکبر در شب معراج به آسمان رفتن، ولی نماز ظهر جمعه به ایشون تکلیف شد. هنگام زوال بهترین موقع دعاست، هنگام ظهر وقتی خورشید به نصف النهار میرسد. خب به خاطر همین هم هستش که نافله ظهر بیشتره. چرا؟ چون معمولا انسان در هنگام ظهر، هنگام فتح و رتق امور است و گرفتاری ها، و یه نماز تند میخواد بخونه، خب چه حضور قلبی در نماز ظهر؟ میگوین با نوافل جبران کن. حالا بنده اصرار ندارم، ولی لااقل نافله عشا و تیره تا نافله مغرب علیار و دارد در روایت که از علائم شیعه ما کسی است که مقید به نوافل یومیه باشد. پنج علامتی که برای شیعه میشمارند امام صادق، یک علامتش خوندن نوافل یومیه است. علیار قرارم بیرد این نکات در مستحبات بی حکمت نبوده است، ولی به هر صورت تجار در عبادتشون به نوافل به مستحبات توجه میکنند، ولی عبید و بردگان در عبادت فقط میخوان یه کوله بار حکم خدا رو زمین بزنن که دیگه اونور کتک نخورن. خب این دو گروه هر کس میخواد انتخاب کنه. ولی بعد در روایت دارد گروه سومم دقت بفرمایید همون کارو میکنن، نه اینکه ما فکر کنیم گروه سوم صبح و شب روی سجاده نشستن، گروه سوم صبح و شب تسبیح دستش نو دارن ذکر میگن، نه اینطور نیست، همون زندگی رو میکنن، تجارت میکنن، معامله میکنن، سر کلاس میرن، استادن، معلمن، بازاریان، کارمندن، همون زندگی رو دارن میکنن. ولی نوع نگاه علیکم به نیات، نوع نگاهی به خدا، نوع نگاهی به زندگیشون فرق میکنه. اونها کیانن؟ در یک تعبیر دارد اونها شاکران درگاه ما هستند. اونها در روایت داره اینا که عرض میکنم مضامین روایات، اونها خدا رو متهم نمی کنن که خدای چرا اینجوری شد، چرا فقط بچه من باید مریض بشه، چرا هر سنگی هست به دیوار بسته من در به در بسته من میخوره. خدا رو متهم نمی کنن، اینها شاکرانن، دعا میکنن، ولی هر اتفاقی افتاد راضیان به رضای پروردگار، میگن خب من باید تربیت بشم، خداوند رب ودود تشخیص داده است اینطوری باید تربیت بشم، یکی به فقر تربیت میشود دیگری به غنا، یکی به سلامت تربیت میشود دیگری به بیماری. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، این استاد میفرمودن، فهمیدن مرحوم علامه میفهمیدن اگر ما قبول کنیم، مخصوصا شیعه امیرالمومنین، ما اگر قبول کنیم میهمانان پروردگار هستیم در دنیا که هستیم، چون شیعه علی هستیم ولو گناهکار باشیم، میهمان هرگز بی ادبی است برای صاحب خانه تعیین تکلیف کنه برای من چجوری سفره بنداز، میهمان بی ادبی است به صاحب خانه بگوید من مزاجم برای پذیرایی کردن چه غذایی را میطلبد، میهمان فقط سر سفره به کرم صاحب خانه نگاه میکند که چگونه براش سفره پهن میکنند، چه غذایی جلوش میگذارند. ما اگر میهمان پروردگاری ما معتقدیم خداوند دارد دائما از ما پذیرایی میکند، بی ادبی است که بگوییم چرا ما رو به بیماری داری پذیرایی میکنی یا به سلامت، چرا اینقدر گرفتاری برای من تو زندگی پیش میاد، چه بسا خداوند بندگان خیلی خیلی خوبش رو به گرفتاری ها داره پذیرایی میکند. ان اشد الناس بلاء الانبیاء، بلاکشترین انسان ها در دنیا انبیا بودن، ثم الذين يلونهم، و سپس نزدیکترین انسان ها به انبیا، ثم الامثل فالامثل، و بعدن به ترتیب به تناسب هرچی ایمان انسان ضعیفتر میشه به انبیا نزدیکتر دورتر میشه، بلا هم کمتر میشه. اذا رأیت الفقر مقبلا قل مرحبا به شعار الصالحین، این روایت قدسی است از زبان حضرت موسی علیه السلام، که اگر دیدی گرفتاریا داره میاد، فقر داره میاد، محاصره اقتصادی داریم میشیم، تحریم داریم میشیم، بگو مرحبا به شعار الصالحین. ما اول نفر نبودیم که تحریم شدیم، اصحاب صفه هم تحریم شدن، بهترین اصحاب پیغمبر اکرم، شعب ابی طالب 3 سال پیغمبر اکرم با اصحاب تحریم سخت شدن، تمام اموال خدیجه کبرا با اون همه اموال هزینه دوران 3 سال شعب ابی طالب بود که به امیرالمومنین پول میدادن 3 برابر 10 برابر امیرالمومنین شبها از شعب میرفت بیرون، کسی جرأت نمیکرد با علی مقابله کنه، میرفت گندم میخرید، آذوقه میخرید چندین برابر، درست مثل زمان الان ما قیمتها سر به فلک کشیده بود، میخرید میورد برای شعب تقسیم میکرد بین بچه های ابی طالب، بچه های بنی هاشم. بنابراین انسان شاکر عبادتش عبادت احرار است، و قوم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار. ببینید لذا این آدم وقتی در برابر پروردگار میستد همان نمازو میخونه. من هی اصرارم رو اینه ما فکر نکنیم آدم های مؤمن کسانی هستن که دائما زیر لبشون داره تکون میخوره، اتفاقا تظاهر این عمل بدتره. اونایی که دائما سر سجاده هستن اگر عبادتشون رو درست کنن، من روایت عرض بکنم، باز روایت دارد امام صادق علیه السلام، من این عبارت هم اتفاقا نوشتم خدمتتون متن رو بخونم، امام صادق علیه السلام میفرماید من سالی در محضر پدر بزرگوارم امام باقر، من کوچیک بودم، جوان بودم، البته کودک نه، جوان بودم، در محضر پدر بزرگوارم به حج مشرف شدیم. بعد پدرم طواف کردند و آمدند در کناری استراحت کنند. من جوان بودم، خودمو خیلی به زحمت انداختم. بعد عرقیزان، صورت برافروخته از شدت گرما و اون بستا حرارتی که در طواف کرده بودم، اومدم خدمت پدرم. پدرم فرمودند به من که یا جعفر دون ذالک عراک، جعفر نبینم خودتو اینقدر اذیت میکنی، سعی کن محبوب خدا باشی که اذا احب و عبدن ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر. من اصرارم روی این قسمت آخره. این عبارت به نوعی دیگه هم وارد شده که این رو علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند، باز از امام صادق، باز به همین ترتیب میگوید من جوان بودم، خیلی در عبادت خودم رو به زحمت میانداختم. یک بار پدرم رو ملاقات کردم، پدرم به من فرمودند که یا بنیه، پسرم، دون ما عراق تسنع، کمتر از این کار کن. فإن الله عز وجل اذا احب عبدا رضي عنه باليسير، سعی کن محبوب خدا باشی، وقتی محبوب شدی عبادت کمت رو هم خدا خیلی زیاد حساب میکنه، با عمل کم به سرعت مدارج ترقی و رشد طی میکنی. کربلای کاظم یه نمونه عینی زمان ما، یه آدم بی سواد دهاتی که نه درس خونده بود نه حتی سواد خوندن و نوشتن داشت، ولی مقید بود بر این که حلال و حرام الهی رو رعایت کنه. داره، من احوالاتش رو اینا رو خیلی علاقمندم پی میگیرم برای اینکه برای خودم درس باشه. دارد میگوید من پلو کسی کار میکردم، رعیتش بودم، شخ میزدم زمین رو، گندم میکاشتم، ولی ارباب من زکات گندمشو نمیداد. هی بهش گفتم ارباب این زکات گندمتو بده، میگفت حالا باشه، حالا امسال که فلان، از این حرفا. میگفت رها کردم، با اینکه بیکار شدم، دیدم اربابم زکات نمیده، از مزدی که ازش بگیرم شوپناکه، رها کردم. اینقدر مقید بود این مرد به اینکه حلال خور باشد و از محرمات اجتناب کند. بعد شد حافظ کل قرآن با اون عنایتی که اهل بیت بهش کردن، که مرحوم استاد ما، استادی دیگه عرض میکنم، من در قم بودم اون وقت، میگفت من خودم امتحان کردم کربلای کاظم رو. اومد قم خدمت زمان مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی بود، میگفت اون موقع کتاب مغنی ما میخوندیم. مغنی رو عزیزان که طلبه باشن میدونن، یه کتابیه که توی دو تا خطش 5 تا آیه قرآنه، دائما استشهادات ابن هشام با آیات قرآنه. میگفت ما مغنی رو جلوش باز میکردیم، سواد نداشت، بهش میگفتیم نگاه کن، انگوش میذاشت، میگفت اینجاش آیات قرآنه، اینجاش آیه قرآن نیست. میگفتیم تو از کجا میفهمی؟ میگفت اینجاش نور داره، اینجاش نور نداره، هر جاش که آیه قرآن باشه من نور میبینم. قرارم به این است که انسانی که محبوب پروردگار شد نمیخواد سواد داشته باشه، نمیخواد خیلی خودشو به زحمت بندازه، ادله مختلف برهان صدیقین در توحید رو یاد بگیره و برهان لطف در کلام بخواند. این صفای باطنش اگر مختصر عبادت خالصانه فطری داشته باشه به سرعت بالا میرود. این میشود گروه سوم، و قوم عبدالله شکرن فتلک عبادت الاحرار، این عبادت احرار است. و بنده این مقدمه را از این جهت عرض کردم که خصیصه حسینی و سوار بر کاروان سید الشهدا شدن، به خصوص در زمان حرکت اون بزرگوار از مکه به سوی کوفه، این سوار بر کاروان احرار و به معنای محبین شدن است. یعنی خصیصه سید الشهدا رو ما از اینجا باید ورق بزنیم در تاریخ. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم، خوب دقت کنید، ما میبینیم خیلی ها، حتی کوفیان، حتی اونهایی که در لشکر عمر سعد بودن، همشون جز محبین سید الشهدا بودن. شما تعجب میکنید اگه من دو تا خاطره رو فقط اشاره کنم. یکیش از خود عمر سعد. عمر سعد در جنگ صفین در لشکر امیرالمؤمنین بود، در کنار امیرالمؤمنین در برابر معاویه میجنگید. شمر در جنگ جمل در کنار امیرالمؤمنین بود. از همه اینا وقیح‌تر امرآس. امرآس ستون خیمه بنی امیه بود، یعنی معاویه مشاور عالیش امرآس بود و مسئله حکمیت و اون جنایتی که در تاریخ اسلام خوارج رو به وجود آورد و مالک اشتر رو به شهادت رسوند و امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد، خانه نشین نکرد و در مقابل معاویه دیگه ایشون نتوانست کاری کنه، امرآس بود. این امرآس نامه دارد در زمان خلافت امیرالمؤمنین، نه در زمانهای قبل، در زمان خلافت امیرالمؤمنین در همون سالهای اول مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکند. میگوید امرآس هنوز به معاویه ملحق نشده بود. معاویه نامه مینویسد برای امرآس که امرآس چه نشستی؟ بیا در دارالخلافه ما، در زیر پرچم ما همه چی بهت میدیم. چون خیلی آدم مدیر و مدبری بود، خیلی کیاس بود. امرآس جواب نامه معاویه رو آنچنان تند میدهد که انسان وقتی میخونه فکر میکنه یه شیعه دو آتیشه امیرالمؤمنین داره از وصایت امیرالمؤمنین، از امامت امیرالمؤمنین داره دفاع میکنه. نامه مینویسه بدون مقدمه: معاویه تو خجالت نمیکشی به من میگه علی رو رها کنم بیام زیر پرچم تو؟ تو حدیث بیت الدار رو نشنیدی؟ تو در روز قدیر حضور نداشتی؟ تو در هنگامی که امیرالمؤمنین میخواست به یمن بره و مردم پشت سر امیرالمؤمنین حرف زدن نشنیدی پیغمبر اکرم فرمود ان مثلا اون روایت شریفه چی است که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی؟ تو این حدیثو نشنیدی؟ این همه ادله که پیغمبر اکرم یک به یک برای معاویه مینویسد و بعد تو ندیدی که پیغمبر اکرم در آیه مباهله رو ندیدی که پروردگار علی رو نفس پیغمبر بیان فرمود؟ اینا رو نشنیدی داری این حرفا رو میزنی؟ و بعد جالب ترش اینه آخر نامه می‌نویسه به خدا قسم اگر یکی از این مناقبی را که رسول اکرم و پروردگار برای علی شمرد بلای من بود، حاضر بودم تمام مالم رو در راه خدا بدهم پیغمبر یکی از این مناقب رو در باره من بگوید. این امرآسه. ولی به خاطر دنیا طلبی، به خاطر ضعف، به خاطر نداشتن اون نیت درست، شیفته معاویه میشه، رها میکند، میشود امرآسی که تاریخ ازلن و ابدن در لسان تمام اولیا و انبیا ملعون ازل و ابد شد. ببینید من میخوام عرض بکنم این کاروان سید الشهدا که حرکت کرد، این یه خط عجیبی است. سوار این کاروان خیلی شدن، یعنی در واقع این کاروان در همه زندگی ما حرکت میکند. این که دارد کلو یومن آشورا و کلو ارزن کربلا کلو یومن آشورا روایت نیست، شهرت بین علمای ماست، ولی خیلی حرف متینیه، خیلی حرف متینیه که همه ما داریم در کربلا زندگی میکنیم، نه فقط در ایام محرم، همه روز ما کربلاست. و کل خدا رحمت کنه مرحوم استاد یه حرفی میزد، میگفت عمر سعد و شمر همیشه هستن، امام حسین پیدا نمیشه تا شمرها خودشون نشون بدن. هرمله ها و خولیا فراوانن در هر زمان، علی اصغر و علی اکبرها و قمر بنی هاشم پیدا نمیشن تا اینا خودشون نشون بدن. لذا کل ارزن کربلا و کل یومن عاشور، انسان باید ببینه ما سوار کاروان حسینی هستیم، هممون انصافا الحمدلله هممون محب سید الشهداییم، ولی باید ببینیم تو این کاروان چی شد که این جمعیت یک به یک، دقت کنین چی عرض میکنم، پیاده نشدن، پیادهشون کردن، گفتن بیشتر از این دیگه شما نمیتونید همراه ما باشید. این آیه شریفه که درباره شیطان دارد، فقط درباره شیطان نیست، کی گفته درباره شیطانه؟ شیطان از ماده شتنه است. شتنه یعنی کسی که رانده شده است. شیطان یعنی کسی که بر وزن فعال مبالغه در شتنه است، یعنی کسی که خیلی رانده شد. ولی اصلا خداوند علت این که تفصیل رانده شدن شیطان را میگوید برای اینکه اون صفات رو ما ببینیم در خودمون چقدر هست. شیطان چه گفت؟ خیلی منطقی هم صحبت کرد. به نظر من اگر امثال بنده نادان در جای شیطان قرار میگرفتم همین رو میگفتم. چی بود؟ شیطان وقتی پروردگار گفت اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمإ المسنون، من میخوام یک انسانی رو خلق کنم از گل گندیده متعفن سیاه خشکیده. این ترجمه صلصال من حمإ المسنونه. ببینید تا چقدر خداوند انسان رو به لجن میکشد. و بعد در آیه دیگه قبلا دارد بل جان خلقناه من نار سموم، جن رو هم که شیطان از جن بود از آتش بدون دود یا معنای دقیقش از آتش نافذ ما خلق کردیم. خب بعد دارد در اونجا که پروردگار فرمود که فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقط او له ساجدین، وقتی من گفتم انسان رو کامل کردم و از روح خود در او دم بودم، همتون سجده کنید، همتون سجده کنید. نه فقط ملائک، کل عالم باید سجده کنن، از جمله شیطان از جن بود. شیطان سجده نکرد. بهش گفته شد که مالک ان لا تکون من الساجدین، چرا سجده نکردی؟ گفتش که خدایا تو خودت حکیمی، خودت عالمی، خودت خالق عقلی، تو خودت فرمودی من رو از آتش بیدود خلق کردی و تو خودت فرمودی این آدم رو از گل گندیده متعفن سیاه خشکیده خلق کردی. آخه عقل حکم میکنه بالاتر در برابر پایینتر سجده کنه؟ خیلی حرف منطقیه، خیلی حرف منطقیه. پروردگار نفرمود نه خیر تو چرا به نفخه من توجه نکردی استدلال کند. پروردگار فرمود برو بیرون، فخرج منها، برو بیرون. و چرا؟ پروردگار میتوانست او رو قانع کند که من چرا تو گفتم سجده کنی. صحبت در این است در مقامی که اکنون تو هستی که مقام تسلیم تام است و مقام ملائکه من است، بگو مگوی با من معنا ندارد، برو پایین بعد با من حرف بزن، بگو مگو کن. اینجا مقام تسلیم محض است. ببینید محبت یعنی تسلیم محض بودن، در کاروان سید و شهدا بودن یعنی ذوب در حسین شدن، یعنی یعنی به تعبیر مرحوم علامه تعبیر زیاد زیبایی دارد، میفرماید این آیه شریف که دارد اللهم انی اسالک اخبات المخبتین، میفرمود اخبات میدونید یعنی چی؟ از ماده خبته گرفته شده. انسان مخبت انسان محو میگن در لغت عرب، یعنی کسی که همینطوری چشمش به دهان مولاست، فقط ببیند مولا چه میگوید بدون چون و چرا بگوید چشم. چرا در تاریخ ما از قمر بنی هاشم، شما مقاتل رو نگاه کنید، از قمر بنی هاشم اصلا ما چیزی یاد نداریم در عاشورا، خطبه‌ای باشد، صحبتی از خود کرده باشد، اصلا و ابدا. چرا؟ چون اون محو سید الشهدا بود. خیلی قمر بنی هاشم علاقه داشت بجنگد. جنگ قمر بنی هاشم در جنگ صفین ملاحظه بکنید، دیگه زمان اجازه نمیده، دارد پهلوان ترین سردار معاویه اومد به میدان همرز طلبید، همه پس کشیدن. اون موقع قمر بنی هاشم یک جوان بود، تقریبا میگن حدود 18 سال 20 سالش بود اون موقع، 18 سالش باید باشه قاعدتا، ولی کاملا در زره بود. اون به امیرالمومنین عزیز داشت که یا پدر من برم به میدان، حضرت فرمودن برو. اون اومد جلو، این دید یه جوون 17-18 سالی اومده وسط میدان، این یه آدم کار و آزموده جا افتاده، کسی جرأت نمیکرد جلوش حرف بزنه. گفت تو کی هستی؟ گفت چی کار داری؟ مگه تو هماورد نخواستی؟ من هماورد تو. گفت تو بچه ای، من با تو نمی جنگم. گفت من بر نمی گردم، اگر هماورد خواستی با تو می جنگم. گفت پسرم بیاد. صدا 10 تا پسر داشت. پسر اول فرستاد، اصلا پسر نفس نتونست بکشه، همون حمله اول زمین خورد. دوم سوم 10 تا پسر فرمانده سپاه معاویه رو به خاک و خون کشید. خود طرف اومد، طرف هنوز چندان زمانی از جنگ نگذشته بود نابود شد و بعد همه هلهله کردن این کیه با این قدرت. برگشتن گفتن عباس ابن علی ابن ابی طالب قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس. عباس یه همچین شخصیتی بود. خب ایشون در روز عاشورا خیلی مایل بود خودش نشون بده. من حالا انشالله اگه توفیق بشه شب تاسوعا عرض خواهم کرد گوشه ای از مقامات این مرد را که سید شهدا هر وقت کارش گیره میخورد میکنم عباسم هر وقت کارش گیره میخورد نمیخوام روزه بخونم و چرا قرار خاموش خواهشون نکنیم من ادامه عرایزم دارد 17 نفر از لشکر سید شهدا با هم حمله کردند در روز عاشورا به لشکر عمر سعد. اینا رفتن تو دل لشکر محاصره شدن و لحظه ای بود که همشون بعد عبدی میرفتن. سید شهدا فرمود عباس نجاتش بده. عباس یک تنه به میدان زد همه شکافته شدن و همین عباس عباس بود. کسی جرأت نمیکرد در مقابل عباس بیسته. دارد همه رو نجات داد اومد عقب. رضا حضرت خیلی دلش میخواست به میدان بره. سه تا برادرش جلوش پرپر شدن، خونش به جوش بود از اینکه انتقام برادرانشو بگیره، ولی محو در ارباب بود. رضا در آخرین لحظاتی به ارباب گفت منم برم. حضرت فرمود برو عباس جان آب بیار. گفت چشم. نگفت آقا حالا من آب بیارم نیارم. چشم. این می شود محب. محب مخبت هست، ذوب در مولاست. اللهم اینی اسألک اخبات المخبتین. خدایا من می خوام ذوب در تو بشوم، چون و چرا نکنم. لذا عرض من اینجا بود که کسی که در مقام محبت هست و عبادتش مدعیست عبادت احرار است، این در برابر احکام پروردگار چونه چرا نباید بکنن؟ در برابر قضا و قدر الهی باید دعا بکنن؟ ما منکر نیستیم، باید در برابر مشکلاتی براش پیش میاد تلاش کنه، ما اشتباه نکنیم، ولی نباید ناشکری هم کند، خدا رو در روایت دارد متهم کند که چرا و چرا. میشه عبادت احرار. لذا در کاروان سید الشهدا که حالا شب به شب در حد که فرصت البته بشه، این بس بیش از 3-4 شب طول میکشه من عرض کنم، ببین در این کاروان گروه گروه پیاده کردن، گفتن دیگه بیشتر از این شما نمیتونید با ما همراه باشید، خواهش میکنم بفرمایید کنار. این همون تعبیر پروردگار است که به شیطان میفرماید فخرج منها، برو پایین، فانک رجیم. این برو پایین به همه ماست. هر کس بداند، من این رو قاطعانه عرض بکنم، هر لحظه بدانیم که ما مرتکب گناه شدیم، یک خطاب به ما می شود فخرج منها. حالا با توبه انسان فرصت پیدا می کند دو مرتبه برگردد، ولی اون اخرج اون زمان بهش خورد، کاسه شکسته شد. فخرج منها، این فخرج منها رو در لحظه به لحظه های زندگی به خصوص در هنگام که در معرض گناه قرار گرفتیم حواسمون باشه. خدا رحمت کند امام و امت رو با اون فتانت و زیرکی که بنده کمتر دیدم در میان بزرگان اخلاقمون، حالا غیر از مرجعیت ایشون و فقاهت ایشون، اون زیرکی که ایشون در اخلاق داشت، در نوشتن اسرار عبادات داشت، من خیلی کمتر دیدم. ایشون در کتاب اسرار و صلاتش در آداب و صلات خواهش میکنم ملاحظه کنید، ایشون میگوید جزء هنرمندی های شیطان آن است که از دست بهترین مسلمانان، بهترین آدمایی که از قرآن میخوان درس بخونن، بیش از عمده قرآن رو با زیرکی میگیرند. چطور؟ ما این همه با قرآن مانوس هستیم، چطور قرآن میگیره؟ میگه بذارید من براتون میگم. میگوید من از شما سوال میکنم آیات قرآن رو در یک نگاه کلان تقسیم بندی کنیم. عمده آیات قرآن پیرامون مؤمنین هست و مؤمنات، بشارت به بهشت، بشارت به مقامات و مراتب، بسیار عمده. آیات دیگر در برابر شرک است و کفر است و نفاق است و هشدار به اونها و وعده به جهنم است و به عذاب الهی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. آیات گوناگون. سه آیات دیگر قرآن پیرامون عبرت‌های تاریخی است، داستان انبیای گذشته، ابراهیم، نمرود، موسی، فرعون، داستان انبیای گذشته. به یک عبارت مقابله کفر و ایمان. بسیار. تعداد بسیار محدودی از آیات هم آیات فقهی است، حدود 500 آیه قرآن، آیات الاحکام بسیار. خب بنده مسلمان دارم آیاتو میخونم، خوب دقت کنید از اینجا و عرض میکنم، آیات دارم میخونم، میرسم به آیات کفر و شرک و نفاق و وعیدهای پروردگار درباره کفار، میگم خب الحمدلله من که کافر نیستم که، وعید هشدار به جهنم درباره مشرکین، الحمدلله من که مشرک نیستم که، من مؤمنم. درباره منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، من اون منافقین زمان صدر اسلام بودن در زمان پیغمبر اکرم، الان دیگه منافق کو هستم؟ شما یه منافق به من نشون بدید. خداوند درباره ابو سفیان فرمود و درباره عبدالله ابن ابی فرمود و درباره منافقین صدر اسلام بسیار. میرسیم به داستان موسی و خضر و فرعون و هارون و قارون و نمرود و ابراهیم، ما در صف ابراهیمی، ما در صف موسی هستیم، بله الحمدلله. خیلی خوب، بنده سوال میکنم، یعنی بنده امام میفرماد بفرمایید آیات شرک و کفر رو به اصولا قرآن رو چند درصد کفار میخونن؟ خداوند یعنی این همه آیات قرآن رو برای کفار فرمود؟ و کفار هم که نمیخونن، اصلا به قرآن معتقد نیستن. مثلا ما بریم چین، بریم ژاپن، بریم بودایی های هندوستان، اینا اصلا به قرآن اعتقادی ندارن. یعنی این همه آیات قرآن خطاب به اینهایی است که اصلا به قرآن اعتقاد ندارن، حتی اگر قرآن رو هم بخونن میگن خب یه چیزی گفته دیگه، ما که اعتقادی نداریم. خب این همه آیات پس رفت کنار، برای من امثال من مسلمان به بنده کاری نداره، چون من کافر که نیستم، مشرکم که نیستم. بریم سراغ آیات ایمان، خب الحمدلله میخونیم، میگیم خدا رو شکر، هم تکبر انسان بیشتر میشه، خب بله دیگه، باید ما با حور و غلمان و قصور و بهشت و اینها باشیم، بله حقمونه دیگه. میریم سراغ عبرت ها، میریم سراغ عبرت ها، و عبرت هام که عبرتی نیست، من در صف موسی و ابراهیمم. ببینید عملا شیطان توانست اغلب آیات قرآن رو از اینکه من پند بگیرم از آیات، متذکر بشم، نیمه های شب با این آیات قرآن گریه کنم، از کار افتاد. این هنر شیطان است. چرا؟ ایشون میفرماید آیا نه این است که خداوند اصلا هم در لغت و هم در آیات قرآن و هم در روایات اهل بیت کفر را ذو مراتب می‌داند؟ اجلا مرتبه کفر انکار پروردگار یکتاست. آدم ناشکر، آدم ناشکر خداوند فرمود کافر است. وشکرو لی ولا تکفرون، شکر منو بکنید کافر نشید. درباره شرک دیگه واویلاست. حالا کفر رو من ادامه بدم، کفر به احکام الهی، خداوند در قرآن کافر می شمارد، الذین یکفرون با آیات الله، کفر به فرامین پروردگار کافر است، کفر حتی به انبیای گذشته، به کتب آسمانی گذشته کافر است، و همینطور تا کفر به نعمت‌ها رو که عرض کردن. در اون آیه شریفه که می‌فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، ای پیغمبر اینا هیچ کدومشون به تو ایمان نیاوردن تا اینکه دو مرتبه به تو اعلان ایمان بکنن، فلا و ربک لا یؤمنون، یا کافرن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، بدون کمترین اعتراضی هر چی تو بگی گوش کنن، ثم لا یجدو، اینش خیلی سخت‌تره که روایت زیرش امام صادق، اینجا دیگه انسان بنده کمرم میشکنه، فقط زبانم با زحمت داره برای شما میگه که انتقال بدم، و الا بنده بنابر این آیه شریفه اول کافرم. ثم لا یجدو فی صدورهم، بله ثم لا یجدو فی صدورهم، بله حالا آیه فراموش کردم، که خلاصه حتی تو دلشون هم ذره نسبت به این که تو گفتی و فرامین پروردگار هست تردید به وجود نیاد. حالا به زبان کسی نمیگوید، تو قلبش هم ناراحت نباشه از اینکه چرا خدا اینطور برای من قرار داد، چرا این کارو که باید بکنم، چرا تقدیر من اینطور بود. اینها رو این فرمیاد لا یؤمنون، یا مؤمن نیستن، ثم لا یجد فی صدورهم حرجا مما قضیت، این ادامه آیه است. و یسلم تسلیما، اینم ادامه شان هست، کاملا تسلیم تو باشن. خب اینا کافره، چرا ما اینا رو نگاه نمی کنیم؟ میریم سراغ شرک. شرک دیگه وحشتناک است. آیه 165 سوره مبارکه بقره رو ملاحظه کنید. در آیه می فرماید الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن فقط و فقط باید خدا رو دوست داشته باشه، اشد حبا لله. بعد مهم ادامه آیه است، میفهمید در ادامه آیه که آیه دومه، یعنی 166 میفهمید اون روزی خواهد آمد، چون دارد، حالا اگه کاش من قرآنی در خدمتون باشه، من از رو قرآن نگاه کنم خدمتون بگم، حالا که دارد الذین آمنوا اشد حبا لله. بله چی؟ بله به من بده آیه صلیباتی خط بفرمید. بله آیه صریفه 165 هست، میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. بعد دنبالش نیا کنید ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. و تو ای پیغمبر، ای کاش ببینی اون کسانی که ظلم کردن و غیر خدا رو در زندگی بهشون عنایت داشتن، در برابر خدا قرار دادن، زنش رو، شوهرش رو، بچهش رو، اطرافیانش رو، دوست مدرسهش رو، در برابر خدا اون دستور به عصیان پروردگار داد، این حکم خدا رو زمین زد، حرف زنش رو گوش کرد، حرف بچهش رو گوش کرد. در این روزگار وانفسای امروز چقدر ما مشاهده میکنیم مؤمنین به خاطر اینکه حالا مدل ماشین رو عوض کنن یا زندگیشون چطور بشه بعد یا تغییر بکنن، چقدر آلوده به گناه میشون، میگه خرجم نمیرسه، چقدر آلوده به رشوه گیری میشون به خاطر اینکه خرجشون نمیرسه. میفهمید ای کاش ببینی ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوه لله جميعا، ای کاش ببینی اون زمانی که عذاب بر اینها نازل شد که بفهمن فقط و فقط در زندگی اون که قادر مطلق بود و باید در خانه او کرنش میکردن پروردگار بود و بس. و ان الله شدید العذاب. بعد آیه بعد مهم است، میفهمد اذ تبرأ الذین توبوا من الذین تبعوا، یک روزی خواهد آمد تمام کسانی که انسان در زندگیش مسلمان است ولی در کنار پروردگار از او اطاعت کرد، از قدرت او ترسید، اون روزی خواهد آمد اون کسانی که تبعیت شدند، یعنی رهبران، رهبران ظلم ها. حالا رهبران فکر نکنید رهبران سیاسی، نه خیر، اون کسی که انسان در زندگی حرفش رو گوش میکنه. در روایت امام صادق است، بفرمایید من اسقا الی ناطق فقط ابدا، هر کس حرف کسی رو گوش میکنه داره عبادت او رو میکنه. فان کان ناطق عن الله فقط ابدا الله و ان کان ناطق عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. بله حالا اون آدم بچهش باشه، اون آدم همسرش باشه، زن، شوهر، پدر، مادر، فرق نمی کنه. وقتی به عصیان الهی انسان رو امر کند می شود رهبر انسان. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، یه روزی خواهد اومد اون رهبران ابراز براءت و انزجار می کنن از اونهایی که دورشون رو گرفته بودن. کی؟ و رعب العذاب، اون زمانی که عذاب رو ببینن. و تقطعت بهم الاسباب، و ببینن دیگه اون راندخاری ها، اون ارتباطات اجتماعی، این حرفا دیگه تموم شد. من حواسم به ساعت هست، تمام شد. بنابراین عرض بنده در نهایت این است که عزیزان من، کاروان حسینی کاروان حب است، اما حب و عشق قانون داره. اشتباه میکنن اینایی که میگن عشق دیوانگی است. دیوانگی هست و من این کار نمی کنم، ولی دیوانگی محبوب نه مسموم. دیوانگی هم قانون داره، کاروان حسینی قانون داشت. و لذا باید ببینیم ما در زندگی اگر سوار بر کاروان حسینی می شویم کجا ما رو پیاده می کنن. اینو اجازه دید فردا شب عرض کنم. عزیزمون تشریف آوردن، من برای اینکه فقط خیلی من اعتقاد دارم به علی اصغر سید الشهدا. و شبهای دیگر روزه نمی‌خوندم چون قلبم اجازه نمی‌داد، ولی امشب از خود صاحب امشب تقاضا می‌کنم به من این اجازه رو بدهد که افتخار داشته باشم جز روزه‌خوان‌های علی اصغرش باشم. ولی بنده عزیزمون روزه علی اصغر رو حتما می‌خونن. این شبها ما تکرار زیاد شنیدیم. ولی ببینید من یه چیزی عرض بکنم که این رو خدا رحمت کند، در این کتاب فروغ شهادت مرحوم استاد می‌فرمود و من توصیه می‌کنم عزیزان این کتاب فروغ شهادت رو حتما ملاحظه کنن. الحمدلله تقاضا کردیم ما آوردن که این رازهای عاشورا در فروغ شهادت به لحاظ معنوی فراوان رمزگونه البته اشاره شده. علی حال ببینید شهادت علی اصغر آخرین شهید اهل بیت و اون فضا خیلی سنگینه. من هر وقت بیاد فضایی که در اون فضا علی اصغر شربت شهادت نوشید میفتم، اصلا تو اون فضا انسان رو میکشه. شما نگاه کنید خیام حرم در ظهر عاشورا اوج گرما، آتش از آسمان میباره و به لحاظ تاریخی گفتن حدود 16-17 مهر ماه بوده، آتش از آسمان میباره در کربلا و بعد حضرت دستور داده بودند برای اینکه چشمای نجس نامهربان به اهل حرم نیفته پرده های خیام رو بندازن. خب زنها چدر به سر داخل خیام، آفتاب به این خیمه ها میتابد، داخل این خیمه ها دم کرده گرم، اگر بیرون حرارتش مثلا 40 درجه است داخل خیمه ها 50 درجه است. بعد حضرت برای اینکه این نامردها از پشت حمله نکنن، از پشت خیمه ها حمله کنن، از شب عاشورا دست داده بودن پشت خیمه ها رو خندق بکنن، توش هیزم و خار و خاشاک بریزن، آتش روشن کرده بودن. حالا حرم آتش از پشت این خیمه ها گرمای خیمه ها رو بیشتر میکنه. در این میانه همه رنج میبرن، اما 3 نفر هستن که خیلی رنج میبرن. یکی جناب زینب کبراست. چرا؟ 3 روز ایشون آب سهم آب خودش رو به بچه‌ها اختصاص داده. این تشنگی آتش می‌زند به جگر زینب، اما لب از لب باز نمی‌کند که مبادا برادرش با این همه قصه قصه دیگری بر قصه های او افسوده شود. همیشه با لب خندان با برادر روبرو می‌شود الا شب عاشورا که حالا ایشالله اگر نفر دوم ربابه. رباب هم مادر سکینه است هم مادر علی اصغره، خیلی زن با جلالتیه. من واقعش مخالفم، حالا نمیدونم عزیزم هم اینو میگم نمیگم، که اینکه مدعاها میگن وقتی که علی اصغر شهید شد خواستش حضرت دفن کنه، رباب گفت مهلن مهلا بز من رو رباب، خدا گواه است من در مقاتل نگاه کردم یک بار به روی سید شهدا نیاورد که این تنها دردانه منو گرفتی چیشی تحویل دادی. رباب خیلی اذیت میشد، نه برای خودش، تشنگی که بهش فشار آورده بود شیر نداشت. این زجه های علی اصغر که همینطوری گریه میکرد، این اصلا تمام وجود مادره دیگه. خب 2 تا بچه هم بیشتر نداره، یکی سکینه است به کم علی اصغر، همه امیدش هم به علی اصغره. یعنی میگه خب من یه پسر از سید الشهدا داشته باشم، این نور چشم من باشه، بعدها نسل سید الشهدا منم افتخار داشته باشم، مادری بچه های فاطمه رو منم افتخار. کمان که دارد رباب در قضیه بعد از عاشورا سایر زنان ازدواج کردن، شوهرهاشون شهید شده بودن، کم و بیش رباب با اینکه زن جمیله‌ای بود، زن شاعره بود، ادیب بود، بسیار عالم بود، بسیار محبوب سید الشهدا بود. سید الشهدا درباره رباب شعر دارد که من پارسال خوندم براتون، در اشعارش داره که من خانه‌ای که در اون خانه رباب و سکینه وجود نداشته باشه دوست ندارم اصلا، اینقدر رباب رو دوست داشت. اشعاری در سرای درباره رباب سروده بود. رباب بعد از سید الشهدا با اینکه بسیار خواستگاران فراوانی داشت هرگز ازدواج نکرد. گفت من افتخار دامادی پیغمبر اکرم رو هرگز حاضر نیستم از دست بدم. در مقاتل می نویسن بقیه از کنار قبر مطهر سید الشهدا وقتی که کاروان و اسرا از شام برگشت به کربلا رسیدن، بقیه رها کردن رباب در کنار قبر مطهر سیدالشهدا، بنابر نقلی برابر نقلی به اصرار زینب کبرا به مدینه آمد، هرگز زیر سایه نرفت. گفت من بدن مطهر شوهر بزرگوارم رو در زیر آفتاب رها کردم، من کی در زیر سایه بروم؟ یک چنین زنی بود. حالا این زن با این تشخص، با این مقام، سیدالشهدا برای آخرین لحظات، نه برای اینکه بچه رو بگیرد، سیدالشهدا خیلی دلشوره خیام رو داشت، غیرت سیدالشهدا همش نگران بود که مبادا این بچه ها طوری بشن، مبادا بچه ها از خیمه بیان بیرون، این اراذل و اوباش رحم به کسی که نمی کردن، تا حضرت زنده است گوشه چشم نامحرم به این بچه ها نیفته. لذا برای آخرین بار دارد که آمدن، گفتند و علیکن منی السلام، من دیگه برای خداحافظی اومدم. ولی خب خیلی علی اصغر رو حضرت دوست داشت. یه وقتی علی اصغر صداش در داخل خیمه ها میاد، حالا علی اصغر رو هی این زن بغل میگیره تکون میده، اون زن بغل میگیره تکون میده، هی اون یکی یه کار دیگه میکنه. آخر سر میفرمایند که اون بچه رو بدید بغل من. حالا چه بسا دارد که بچه رو بدید بغل من باهاش وداع کنم. ولی خب امام است، ودایی با بچه‌ای که متوجه نیست معنا ندارد، مگه در عالم معنا؟ ولی صحبت در این است، گویی حضرت میخواست رباب و کسی کمی آروم کنه، یه بچه رو بدید بلکه بچه در بغل من آرام بگیره. بچه رو به بغل حضرت میدن، برای مقاتل مینویسن. حضرت آمد لبان خشکیده فرزند کودکش را، فرزند خردسالش رو ببوسد، بلکه در این بوسه بچه آرام بگیرد. که صاحبان مقاتل می نویسند نمی دانیم لبان حضرت زودتر به گونه های تفتیده علی اصغر نزدیک شد یا جنایت حرمله. تنها جایی که سیدالشهدا آنچنان آتش گرفت این قلب مبارک حضرت دارد، تنها جایی که نفرین در واقعی عاشورا ما کم داریم حضرت نفرین کرده باشه لشکر، تنها جایی که حضرت اون هم با زبان کنایه نفرین کرد، بچه رو برداشت با آسمان، ضمن اینکه خونها رو با آسمان بلند میریخ، گفت خدایا این بچه من از اون ناقه صالح که پیش تو کم ارزش در نبود، تو ناقه صالح رو وقتی اون قوم شقیق عقل کردن عذاب برشون نازل کردی، خدایا این بچه من پیش تو از ناقه صالح کمتر نبود. و بعد ما نمیدانیم این که عرض میکنم انسان جگرش آتش میگیره، خب این بچه به یک حساب امانت رباب بود، آدم درباره امانت بیشتر دلشوره داره تا بچه خودش که با خودش همراه میکنه، اونم جلو مادر. بچه رو جلو پدر کتک میزنن، پدر تحمل داره، جلو مادر نمیشه کاری کرد. چه تحملی داشت حضرت که دارد هی عقب و جلو حضرت میرفتن، به خاطر اینکه نمیدانست این بچه رو چجوری برگردونه به خیمه ها. لعنت الله علی ظالمیهم و قاصدیهم و قاتلیهم من الان الی قیام یوم الدین. بار الها تو را به حق محمد دعا میکنن جناب آکمیل عزیز، بار الها تو را به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، شفای بیماران به خصوص این بچه های بیماری که به من توصیه شده است و استجابت جمع ما رو از صائب به برکت علی اصغر و به ناله های ربا اکنون به احسن وجه با عافیت مستجاب بگرد. و السلام علیکم و رحمت الله.